جلسه اول از دروس قرائت قلبی قرآن آقای دکتر عبدالکریم سروش به تاریخ 10 ماه آگوست سال 2025 میلادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک عزیزان، حاضران، مستمعان، همچنین غایبان سلام عرض می کنم. حقیقتا خوشنودم از حضور در محضر دوستان قدیم و جدید و از اینکه لطف الهی و توفیقش شامل حال بنده حقیر مسکین مستکین شد تا دوباره به حضور شما بشتابم و دفتر تازه‌ای و فصل تازه‌ای رو بگشایم و امیدوارم که قرین توفیق باشیم همگان و این راه رو به هدایت الهی با یکدیگر بپیماییم. مدت این مثنوی تأخیر شد، اما این تأخیر بی سبب و بی حکمت نبود و اکنون باید به قول مولانا با پستان پرشیر وارد ماجرا شویم. عرض می شود که من پس از قدری تأمل و مراقبه و مطالعه به این نتیجه رسیدم که بحثی رو در باب قرآن کریم با عزیزان بگشایم. گرچه دروس ما علل خصوص وقتی مثنوی مولانا تدریس می کردیم همه جا ذکر قرآن بود و همه جا عطر قرآن پراکنده بود و به شامه مشتاقان می رسید، اما غیر مستقیم، یعنی از زبان بزرگی و عارفی چون مولانای عزیز که هم شارح قرآن است و هم مستفید و مستفیض از قرآن است و هم احوالاتی رو که قرآن از ما می طلبد در خود دارد و تجربه کرده است. به همین سبب با خود گفتم که چه بهتر که به سراغ سرچشمه ها برویم و از وسائط بگذاریم و به قول باز خود مولانای عزیز، من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شد این رابطه، من نخواهم دایه، مادر خوشتر است، موسیم من، دایه من مادر است. بله، ما از دایه بزرگی چون مولانا شیر می نوشیدیم، اکنون به سوی خود مادر می رویم و می کوشیم که دست اول و بی واسطه و من دون رابطه مستقیماً کلام وحی رو بشنویم و تا اونجا که ظرفیت ما اجازه می دهد از آن بهره ببریم. بدون شک قرآن یک کتاب مهم در تاریخ بشری است. با اون موافق باشیم یا مخالف باشیم، مؤمن باشیم یا منکر باشیم، کتابی است تمدن‌ساز، دوران‌ساز، امت‌ساز و تأثیر عظیمی در مجموعه بشریت نهاده است. بعضی ها ممکن است این تأثیر رو منفی و مخرب ببینند، بعضی ها مثبت و سازنده، اما هرچه هست نمیتوان به او بی اعتنا بود و از کنار آن چون یک کتاب معمولی در میان کتاب‌های دیگر گذشت. این چنین نیست. تمدن اسلامی به تعبیر پاره از مورخان تمدن کتاب است و اولین وحی پیامبر علیه السلام هم با اقرا آغاز شد که به او گفتند بخوان و او هم به ما میگوید که بخوان. یعنی این خطاب که به پیامبر بود به همه ما هست و اشاره است به اینکه با خواندن که همراه هست با تأمل و با تفکر باید آغاز کرد و پس از این خواندن است که به ایمان خواهیم رسید و اون ایمان درهای تازه‌ای رو به روی ما باز خواهد کرد و تجربه های جدیدی رو برای ما میسر خواهد کرد و ما رو به پیشروی در اون مسیر تشویق خواهد کرد. ما مثنوی رو که می‌خوندیم به حقیقت از ورای حجاب قرآن رو می‌خوندیم. یکی از شاگردان مکتب قرآن با ما سخن می‌گفت و تجربه های خود رو با ما در میان می نهاد. مولانا گفت پس قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. قرآن احوال پیامبران است و من در این سلسله دروس همون احوال رو می خواهم با عزیزان در میان بگذارم، بدون اینکه به سوی اون برداشت هایی برویم که همه در جای خود نیکو و عزیز و مغتنمند اما عقل رو سیراب می کنند. اما قسمت هایی در قرآن هست بلکه روح کل قرآن چیزی است که دل رو باید سیراب کند، قلب رو باید به خود جذب و مفتون کند. این جنبه رو شاید عارفان ما بیشتر در نوردیده اند و این راه رو اونها پیموده اند، اما در میان راه های دیگر اونچنان که باید و شاید برجسته نشده است و حکیمان و مفسران و فیلسوفان داشتند. ولی قرآن نه یک کتاب علمی است، نه یک کتاب فلسفی است، نه یک کتاب کلامی است، هیچ کدام اینها نیست. اگرم از این امور در قرآن سخنی می رود، به نحو حاشیه‌ای و عرضی و جانبی است. قرآن کتابی است برای هدایت، برای شفاء لما فی الصدور، اونچنان که در خود قرآن آمده است، یعنی برای شفا دادن بیماری های دل. همیشه من گفتم که پیامبر علیه السلام و همه پیامبران هم آموزگار بودند هم درمانگر، چیزهایی رو به ما یاد دادند اما طبیبانه دست بر زخمهای ما نهادند و عزم بهبود بخشیدن به اونها رو داشتند. نباید فکر کنیم که این کتابها فقط آمدند تا با عقول ما سخن بگویند، تا فکرهای تازه رو در ما برانگیزند، بلکه در اصل آمدن برای اینکه احوال تازه ای رو در ما برانگیزند. به زبان ساده تر تا ما رو انسان دیگری بکنند، دریچه های تازه ای رو به روی ما باز بکنند، نه اینکه از اشارت های عقلی و فکری خالی باشند، اما هم متضمن فکرند هم متضمن ذکرند. و همونطور که در خود قرآن در سوره آل عمران آمده است، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض اولو الالباب، خردمندان و بلکه صاحب دلان، در واقع باید ترجمه کرد صاحب دلان، کسانی هستند که یذكرون الله، به یاد خداوند هستند، ایستاده، نشسته، خوابیده در همه حال، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین فکر میکنن و به زبان حال میگویند که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این جهان رو بیهوده و عبث نیافریده. یعنی فکر آنها هم نهایتا به اینجا منتهی میشود که خدایی رو مییابند که اون خداوند حاضر است و ناظر است و از آدمیان پیمودن راههای خاصی رو میطلبد و بدون او و بدون ذکر او این جهان تهی خواهد بود و آدمی هم تهی خواهد بود. باری در مورد این کتاب بعداً بحث بیشتری خواهیم کرد و کلاً همه در دروس ما در این سلسله در همین زمینه است. غرض من این بود که وقتی که میگویم که اپروچ ما، روی کرد ما در این سلسله دروس علمی مدرن نیست، عقلی فلسفی نیست، بلکه قلبی است، یا به ترجمه انگلیسی existential reading of the Quran، این باید از ابتدا مشخص باشد که ما شیوه های دیگر رو نه تخفیف میکنیم نه تحقیر میکنیم، بلکه خود این حقیر مدت های مدید در اون مسیرها گام زده ام و دستاوردهای اندکی هم داشتم و همه اونها رو تجلیل و تقدیر میکنم. فیلسوفان و مفسران بزرگی چون فخر رازی، چون شیخ طوسی، چون زمخشری، چون مرحوم علامه طباطبایی جهد بسیار کردن و ما رو با زوایای تاریک این کتاب آشنا کردن و پاره از ظلمت ها و ابهامات رو زدودند. اما اصل در قرآن این است که ما از او اثر بپذیریم، یعنی پس از خواندن او، پس از شنیدن او عوض بشویم، نه اینکه فقط ذهن ما واجد محفوظات و معلومات تازه‌ای بشود. اینکه گفتم existential reading، یعنی این قرائت باید در اگزیستنس ما، یعنی تمام وجود ما تأثیر بگذارد، ما رو بلرزاند، ما رو تکان بدهد و قبله ما رو عوض کند، نگاه ما رو جور دیگری بکند، چشمان دل ما رو شستشو بدهد، عینک تازه‌ای بر بصیرت ما بنهد و چنان که گفتم یک شخص تازه‌ای از این میان متولد شود، به تعبیر مولانا تبدیل مزاج بشود، یعنی تبدیل شخصیت بشود. و آدمی از آن پس احساس کند که راه تازه‌ای و روح تازه‌ای پیدا کرده است. مرحوم اقبال لاهوری می گفت که فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. بله، این کتابی نیست، یعنی یک کتاب معمولی نیست، کتابی در میان کتابهای دیگر نیست، این کتابی نیست، چیز دیگر است. چرا؟ چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وقتی میگیم جان دیگر شود، این فرق داره با اینکه بگیم فکر دیگر شود، علم ما بیشتر شود. علم ما هم بیشتر خواهد شد، شکی نیست، ولی اونچه که آدم از قرآن میطلبد این نیست که فقط درس های علمی به او بدهد. قرآن کتابی است که باید با دل آدمی سخن بگوید و آدمی دل خودش رو به روی او گشوده بدارد تا از او بهره بگیرد. دوستانی که در دروس علم و دین ما حضور داشتند و میپندارم که اکنون هم جمع کثیری از آنها در درس حاضر ما هم حاضرند، به یاد دارند که وقتی که من در باب تفسیرهای علمی قرآن و تعارض علم و دین سخن میگفتم، شطری هم در باب اینکه قرآن چگونه کتابی است بیان کردم و خصوصا برای این نکته پا فشردم که متن قرآن یه متن فلسفی یا حقوقی و یا علمی مدرن نیست، بلکه یک متن فرهنگی، ادبی، هنری است. من اکنون هم از همون موضع عزیمت می کنم، بر همون مبنا بنا می کنم. یعنی این کتاب یک کتاب فرهنگی، یعنی برآمده از یک فرهنگ خاص و تکون یافته در یک دل یک فرهنگ و زبان خاص و جغرافیا و تاریخ خاص و ادبی و هنری است. هنر دقیقا چیزی است که با دل شما سخن میگوید، وجود شما رو تحت تأثیر قرار میدهد. شما وقتی که یک قطعه موسیقی میشنوید، یک نقاشی بسیار خوب میبینید، یک گل زیبا میبینید، یک منظره دلفریب میبینید، بر فکر شما چیزی افزوده نمی شود، شما محفوظات و معلومات تازه کسب نمی کنید، ولی وجود شما، تمام شخصیت شما تحت تأثیر قرار می گیرد، مسحور می شوید، مفتون می شوید. این مفتون شدن یه وجهی از وجوه آثار هنری است، بلکه تمام اون چیزی است که یک اثر هنری با شما می خواهد در میان بگذارد. و اینکه حتی معاصران پیامبر هم میگفتند که ان هاذا الا سحر یؤثر، این که تو میکنی با جان ما سحر است. اونها البته از طریق منفی میگفتند، از موضع انکار میگفتند که تو ما رو سحر میکنی و نمیگذاری که ما بفهمیم که در مقابل تو چه مقابله‌ای بکنیم، ولی واقعا به یک معنا اونها رو سحر میکرد. سحر میکرد یعنی دلشون رو میرو بود، یعنی جانشون رو تحت تأثیر قرار میداد، یعنی اونها رو در چنگال و در قبضه خود میگرفت، به طوری که بعد از شنیدن آن نمیتوانستن اون رو فراموش کنن، اون رو به کناری بنهند، برای اینکه مثل یه ضربه شدیدی، تکان شدیدی که خورده باشن، برای مدتها این سو و اون سو می رفتن تا دوباره تعادل خودشون رو باز یابن. به تعبیر مولانا گفت مؤمنان زقرار مست و منکران زنکار مست. هر دو طایفه مست بودن، گیج بودن، اما یکی از طریق انکار و یکی از طریق اقرار، یعنی یکی برای اینکه به دلش نشسته بود و خاضع شده بود، دیگری برای اینکه تکان خورده بود اما نمیخواست تسلیم بشه. اما هر دو مست بودن، یعنی هر دو مسحور شده بودن و مفتون شده بودن. این از اون چیزی که بنده تصور میکنم مهمترین نقشی است که قرآن در زندگی ما و در جان ما باید بازی بکند، یک اثر هنری، یک اثر ادبی، البته با حکمت آمیخته است، نه اینکه فقط لفاظی بکنه یا اینکه فقط دل ربایی بکنه، نه خیر، جوانب دیگر رو هم داره، اما همه این جوانب جمع میشون تا انسان تازه‌ای بسازن، نه اینکه عالم تازه‌ای بسازن. شما علم محض میخواید، فلسفه بخونید، فیزیک بخونید، ریاضی بخونید و غیره. اونا مخاطبشون عقل شما هستن. یعنی آدم بسیار عالم رو اگر ما بخوایم به طور کاریکاتوری تصویر بکنیم، یک جثه و قامت لاغری داره، یک کله خیلی بزرگ. این نشان یک عالم است که اتفاقا کاریکاتوری از بعضی فیلسوفان قدیم یونان که میکشیدن همین جوری بود. اما وقتی که یه انسانی رو که مثل مولانا اگر بخواد تصویر کنید، حتی کاریکاتور کنید، یک قامت معتدلی داره، بلکه فربه، اما یک مغز و کله متعادل، یعنی جان او فربه شده است. و این تعبیری که مولانا بارها میکنه، میگه جان من فربه شده، برای اینکه این تجربه رو داشته است، یعنی واقعا حس میکرده چاق شده، خیلی بزرگ شده. و از با دیدن دوست، با شنیدن آوای دوست، با دل بردگی نسبت به او، تازه دل خودش رو پیدا کرده، تازه وجود خودش رو پیدا کرده. ای حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. دل داده تا دل پیدا کرده. اینجا اونجاییست که باید چیزی داد و چیزی گرفت. خیلی این مسئله مهمه. شما در وقتی که میخواید علمی بیاموزید، چیزی نمیدید، دل نمیدید، فقط ذهنتون رو آماده میکنید تا این معلومات وارد ذهن شما بشن. اما وقتی که با یک اثر هنری روبرو هستید، اینطوری نیستش که او فقط بیاد، یعنی شما فقط بستانید، یه چیزی هم باید بدید، از وجود خودتون باید مایه بگذارید، دل بردگی حاصل شود تا بعد صاحب دل بشوید. اینا تجربه های مهمی است که این عزیزان کردن و در این الفاظ اونها رو برای ما به ودیعت نهادن، یعنی به ما گفتن چه بر سرشون اومده، چه دیدن. ما چقدر داستان ها داریم در طول تاریخ اسلامی، حتی ادیان دیگر، که بعضی ها با شنیدن یک آیه قرآن یک مرتبه تحول عظیم پیدا کردن، به تعبیر مولانا زیر و زبر شدن، همه چیزشون عوض شده. قصه ای رو که مرحوم شیخ عطار نقل میکند از یکی از دوزدانی که شبانه رفته بود برای دوزدی، مردی که در خانه نیمه شب نشسته بود و زیر چراغ نیمه روشن قرآن میخواند و به این آیه رسیده بود در سوره حدید: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت آن نرسیده است که دلها در مقابل یاد خدا نرم شود؟ همین که این آیه رو لاجرم با صوت حزین از آن پیرمرد شنید، یک مرتبه فریاد برآورد، گفت بله، اکنون وقت آن رسیده است و من مؤمن شدم، خاشع شدم. و اون سنگدلی رو فرو نهادن. این چنین بود که اون حرفه رو کنار گذاشت و بدل به یک انسان شد. من در سخنرانی های خودم هم گفتم که حدود 20 به بلکه 25 سال پیش وقتی در مسجد اقدسیه در تهران سخنرانی میگفتم، یک بار اشاره کردم به یک آیه از انجیل که چه فایده که انسان دنیایی رو ببرد اما خود رو ببازد. چنان که گفتم، هفته بعد در مجلس هدف یه جوانی نزد من آمد، گفت من از اصفهان این همه راه اومدم که به شما بگم همین یه جمله‌ای که شما گفتید در من آتش زد. ببینید، وحی این خاصیت رو داره، اینجور تأثیر میگذاره، بر سخنی مؤثر نمیفتد. یعنی که شما میبینید بعضی از سخنان در عالم ماندگار شدند، اینا بی حساب و بی کتاب نیست، کسی براشون پروپاگاندا نکرده، کسی خرج نکرده تا اون حرفا رو جا بندازه. به فرضم یک دوره در یک نسل این کارو بکنن، اما وقتی که قوتی در خود سخن نباشه، فرو میمیرد و میشکند و میریزد و چراغش خاموش میشود. اما وقتی که نفسی پشت اون سخن باشد و از دلی برآمده باشد به وسعت دنیا، به وسعت دریا، در اون صورت است که جای خودش رو در تاریخ باز می کند. ما در اصطلاح دینی میگیم مؤید به تأیید الهی است، راه خودش رو و جای خودش رو باز میکند و دلها رو فتح میکند، میگشاید و مسحور میکند. این سخنان به این دلیل است که ماندگار میشوند، انجیل به این سبب است که مانده است، قرآن به این سبب است که مانده است، و دقیقا تورات به همین سبب است که نمانده است، یعنی چندان دلی رو مجذوب نکرده است. اون شریعت به سبب دیگری نازل شده است و برای قوم خاصی بوده است، همان بنی اسرائیل. اما وقتی که پیامبر اسلام رحمت للعالمین است، رحمت است برای همه عالمیان، و شخص او برای جهانیان فرستاده شده است، لاجرم کلام او هم باید جهانگیر شود و دلها رو برو باید. من میدانم که امروزه خب حجاب ها و نقاب ها و موانع و حواجز بسیار شده است، هم زندگی چنان ما رو مشغول کرده که کمتر میتوانیم با حوصله بنشینیم، مثلا یک کتاب رو هر کتابی باشه از سر تا ته بخونیم و تأمل کنیم، بلکه دلمون میخواد همونطوری که پرخوری میکنیم پرخانی هم بکنیم، که کار درستی نیست. به قول یکی از بزرگان، یک کتاب خوب و 10 بار بخونی بهتر از آن است که 10 تا کتاب بخونی. حقیقتا همینطور است، و کتاب خوب کم است اما خوب است، و کتابهای بد بسیارند اما بدند، و لذا تضییع کننده وقتند. روزگار ما این چنین شده است، و این سیل اینفورمیشن که از این ور اون ور بر سر ما میریزد ما رو به غفلت میبرد. یعنی این علمی که گذشتگان میگفتن حجاب است، واقعا امروز حجاب شده است. یعنی علم بد مانع علم خوب شده است، و از همه بدتر این که مانع واکنش های قلبی شده است، یعنی چیزی که بتواند دل ما رو برو باید. حد اکثر این کتاب ها ممکن است که ذهن ما رو پر بکنن از معلومات، که همراه با او آفات علمی هم میاد، غرور برای آدمی میآورد، زینت المجالس شدن میآورد، و حجاب اندیشه های نیکو هم می شود. اما بالاتر از اندیشه های نیکو تغذیه دل است، که این غذای دل کمتر به ما می رسد. و از همه مهمتر، واجب و لازم نیست که ما مفتون هر چیزی بشویم، دل به هر کسی بدهیم. این دل خیلی با ارزش است، نمیشه این رو به هر کسی داد. قیمتی ترین متاعی است و نعمتی است که خداوند در اختیار ما نهاده است. خیلی خیلی باید مواظب باشیم که این دل رو به کی می سپاریم و در ازای او چه می ستانیم. برای اینکه وقتی شما دلتون رو به کسی دادید، بخشی از وجودتون رو با دیگری شیر کرده اید، قسمت کرده اید. این غیر از این است که شما عقلتون رو به چیزی بدهید. دلتون رو وقتی به چیزی دادید، خودتون رو قسمت کردید، جای دیگری نهاده اید. درست مثل یه مادری که دلش میشه فرزندشه، فرزندی که دلش میشه مادرش، اینا در واقع یه وجود میشن، یکی میشن، اتحاد پیدا میکنن. اونطوری نیست که این یه کناری باشه اون یه کناری، نه، این رابطه دوستی و دلدادگی معجزه است واقعا در این عالم، که اتحاد رو با خودش میآورد و کثرت ها رو بدل به وحدت میکند. توضیحات بیشترش رو مولانا داده است. خب، عرض می شود که امیدوارم که تا حدودی روشن شده باشد که ما در این سلسله دروس چه می خواهیم بکنیم و کدوم چهره از قرآن رو می خواهیم پرده برداری بکنیم، یا عزیزان رو با کدام چهره آشنا بکنیم. و شرط این البته این است که دوستانی هم که شرکت می کنن خودشون رو با این کتاب آسمانی آشناتر بکنن، بیشتر بخوانن، و وقتی هم که میخوانند با امپاتی، با سیمپاتی، با همدلی بخوانند و به دنبال برگرفتن دوای دردهاشون باشن. آدم بی درد به هیچ دردی نمیخوره، یعنی از هیچ کتابی استفاده نمیکنه، از هیچ مجلسی استفاده نمیکنه. بی درده، دردی نداره، دنبال چیزی نیست، نمیدونه چی میخواد تو این عالم. خب این همه چیز براش یکسانه، حالا این مجلس بره، اون مجلس بره، با این بنشینه، با اون بنشینه، این کتاب بخونه، اون کتاب بخونه. آدمی که درد داره، دغدغه داره، بعد چیزها براش فرق میکنه. این آدم پیش طبیب میره، هر کسی دیگه طبیب نیست. این آدم داروی طبیب رو مهم میشمارد، برای اینکه میپندارد که دوای درد اوست، حرف هر کسی رو گوش نمیکنه و بنابراین مسئله داره و جهت داره و راستا داره در زندگی خودش و سود هم میبره، یعنی برای اینکه درست اونجایی میره که دوای درد اوست و از اونجا هم بهره برداری میکنه. در جهان این چنین است، خواندن دردمندانه قرآن نکته بسیار مهم است. لذا این که من میگم قرآن رو بخوانید، دردمندانه بخوانید. به چه معنا؟ به معنای اینکه واقعا بنشینید با خودتون بیاندیشید که اصلا غرضتون خوندن از قرآن چیه. قول مولانا در جای میگه که بعضی ها قرآن خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. یه بعضی ها بر رفع ملالت کلام خدا رو میخونن، مثل یه رمان هم میخونن. نه، این نباید باشه. یا برای ثواب میخونی، خب بله بخون، اون فایده نداره. قرآن در برای اونا نیومده، برای ثواب نیومده. یکی برای استخاره میخونه، نه قرآن برای اون نیومده. سر مرده میخونه، سر قبرستون میخونه، نه برای اینا نیومده. سر مجلس عقد میبرن، نه خیر برای اینا نیومده. اینا تشریفات، اینا تعارفات و اینا به یه معنا سوء استفاده از یک چیزی، ظاهرا احترام گذاشتن به اوست، در واقع کنار گذاشتن اوست. یعنی او رو فقط خرج این مقاصد کردن است. نه، ببینید امیرالمومنین در خطبه متقین چه میفرمایند راجع به پارسایان، که من اون خطبه رو شرح کردم تحت عنوان اوصاف پارسایان، کتابش هست، عزیزان میتوانند مراجعه کنند. در اونجا ایشون میگوید که پارسایان یکی از اوصافشون این است که اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. شبها که میشه این پارسایان مینشینن به ادب، صافون اقدامهم، و قرآن رو ترتیل میکنن، تلاوت میکنن. و بعد چی؟ یستسیرون بهی دوا اداه، دوای درد خودشون رو از او بیرون میکشن. دقیقا این تعبیر رو ببینید، دوا اداهم، دوای درد، یعنی درد دارند، اومدن به در یک داروخانه، آمدن نزد یک طبیب و میخوان دوای دردشون رو از او بستانن. آدم بی درد هیچی گیرش نمیاد، هیچی گیرش نمیاد. بنابراین اول باید دردمند بود و این دردمندی برای خودش مثل تشنگی آب رو صدا میزنه، طلب میکنه و در اختیار شما قرار میده. عطار چی میگفت؟ میگفت کفر کافر را و دین دیندار را، ذره ای دردت دل عطار. کفر مال کافران، ایمانم مال ایمان، مثلا کاری به این دعواهای کلامی و کافر و مؤمن ندارم. یه ذره درد به من بده خدایا. این درد است که این کتاب رو برای شما بدل به یه داروخانه میکنه، بدل به یه داروخانه میکنه. و بعد دوای درد خودتون رو از اون میگیرید. یستسیرون بهی دوا اداهم و یحزنون بهی انفسهم. اینم خیلی مهم، جانشون رو حزین میدارند. این جانی که با سرگرمی های بیهوده مشغول شده و تکه تکه شده، پاره پاره شده، این و در مقابل حقایق خاضع نیست، خاشع نیست، احتیاج به یه نیمه حزنی دارد. حزن سبز، نه حزن سیاه. حزن سیاه حزنی است که آدمی رو میکشه، حزن سبز اون حزنی است که آدمی رو رشد میده. حزن با خوندن قرآن، یحزنون بهی انفسهم، دل خودشون رو حزین می‌دارند، بر خود می‌گریند، به خود می‌اندیشند و از نقایص خود دردمند می‌شوند و برای رفع اونها کوشش می‌کنند. حزن سبز یعنی این، حزن سیاه یعنی یک افسردگی شدیدی که فقط آدمی رو میکشه و از میان بر میداره. مواجهه پارسایان با قرآن اینطوریست و این همانیست که به هر حال باز چنان که گفتم از اون جهت باید قرآن رو خوند، یا دست کم از این چهره هم باید نقاب برداشت. شما در تاریخ تفسیر میان مسلمانان وقتی که نظر کنید میبینید که این راهی رو که پیموده شده است خب منازل مختلف داشته است. از تفاسیر اولیه‌ای که از قرآن شده است، کسانی که خب مخاطبان معاصر پیامبر بودند، اینها در اون کوره داغ وحی قرار داشتند و واقعا کتاب قرآن رو هم که نمی‌خوندند، هنوز کتابی نشده بود، هنوز مصحف در میان نبود، جمع آوری نشده بود، مکافحتا یعنی شفاهن از پیامبر و در موقعیت های ویژه‌ای که این آیات نازل می شد اونها را از پیامبر می شنیدن. بنابراین هیچ احتیاجی به تفسیر نداشتن. تفسیر یعنی چی؟ یعنی پرده برداری. پرده ای برای اون آمد نبود، وجود نداشت، همه چیز اوریان بود، آشکار بود، می فهمیدن پیامبر چه میگه، چرا میگه، موقعیت چیست. منتها همونطوری که شأن همه امور تاریخی است، پس از اینکه غبار تاریخ بر چیزی نشست، ما احتیاج به غبار زدایی پیدا میکنیم. بلافاصله بعد از خود پیامبر، خب صحابیان مشغول شدند و مخصوصا وقتی که قرآن جمع آوری شد و بدل به مصحف شد، خب رفته رفته اون گرمای حضور پیامبر و اون آتش فشان دوران اولیه نبوت به بعثت ساکت شد و خاموش شد و حالا دیگران با یک کتابی که بگوییم سرد بود، با یک مصحف سرد روبرو شدند و باید پرده برداری میکردند. رفته رفته سوال میکردند این آیه کجا نازل شد، برای چی نازل شد، فلان لغت به چه معنا بود. و این چنین بود که تفاسیر اولیه به این جزئیات می پرداختند که امروز در چشم ما خیلی سطحی به نظر می رسه، اما در جای خودش و در وقت خودش خیلی مهم بود. بالاخره سوالاتی بود و پاسخهایی می طلبید. حتی قرائتها، فلان آیه رو، فلان کلمه رو چگونه بخوانیم، اینا همش سوالات اولیه بود. بعدن بود که خب بر اثر گسترشی که مسلمین از نظر علمی پیدا کردن، خب سوالات عالمانه تری پیدا شد. شرح این رو من در قبض و بسط آوردم که پا به پای این گسترش علمی بیرون دینی، این سوالات درون دینی هم افزایش پیدا کرد و مسلمین این سوالات رو با کتاب مقدس خودشون در میان نهادن و در حد مقدور کوشیدن که پاسخ از او بطلبن. فقط هم گسترش علمی نبود، بلکه مسلمین آشناتر و آشناتر با ادیان دیگر به خصوص با مسیحیت شدند و از مسیحیان هم سخنان تازه‌ای شنیدند و به همین سبب کوشیدند که اونها رو هم وارد فرهنگ خود بکنند و حتی بسنجند که آیا در مقابل جوابهای دینی که مسیحیت میدهد، جوابهای قرآنی سنجیده تر و نیکوتر و برتر است یا نه. و این چنین مبادلات بین فرهنگی و بین دینی آغاز شد. یعنی مسلمانان وقتی که از جنگها برآسودند و احساس امنیت کردند و حس کردند که در خانه امنی نشستند و دشمنی آنها رو چندان تهدید نمی کند، خب رفته رفته به کسب معرفت پرداختند، به تشکیل مجالس درس، به نوشتن کتاب و غیره و غیره. به قول ابن خلدون، ابتدا اصحاب سیف یعنی شمشیر به دستان می آیند، فتح می کنند و کشوری رو می گشایند و امنیتی رو برقرار می کنند و دشمنان رو می رانند، اونگاه نوبت اصحاب قلم است، یعنی دانشمندان که در یک محیط امن بنشینند و تولیدات کنند. و یکی از مشکلات ما در ایران متاسفانه دست کم در این یک قرن اخیر همین بوده که امنیت فکری برای دانشمندان ما فراهم نبوده است. ما یه وقتا تو پرانتز میگم گله میکنیم که چرا ما پیش نمیریم و اینها. خب ببینید، یکی از علل پیشرفت این است که اصحاب فکر، ارباب فکر، امنیت داشته باشن، از یک امکان و رفاه حد اقلی برخوردار باشن، نه اینکه نگران باشن فردا چه خواهد شد، کدوم دشمن حمله میکنه، داستان چگونه است، حالا دشمن داخلی یا دشمن خارجی. و به این ترتیب مجالی نمیمونه برای اینکه آدمی فکر بکنه، قلم بزنه، یا اگر اثری پدید آورد این ماندگار بشه، دیگران بتونن استفاده کنن. حالا علی ای حال مسلمانان ابتدا خب در جنگ بودن و در کشورگشایی بودن و دشمنان هم داشتن البته، و مراقب بودن که از طریق دشمنان آسیب نبینند. وقتی که خاطر جمع شدن تقریبا و بر جای خود نشستن، خب میبینیم که سیل معرفت جاری شد، کتاب ها نوشته شد، مدرسه ها ساخته شد، دانشمندان بسیار پدید آمدند و اون دورانی که دوران طلایی و شکوفایی تمدن اسلام مینامند، یعنی تقریبا از قرن چهارم تا قرن هفتم هشتم، اینها رو ما شاهدیم که چگونه شکوفا شد. همه این بزرگانی که نام میبریم، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولوی، خواجه نصیر طوسی، صدرالدین قرنوی، محی الدین عربی، دیگران هزاران، اینا تقریبا همشون مال این چهار قرنن. نه اینکه قبل از اون و بعد از اون نبودن، اما یک غلظت عظیمی این چهار قرن داره که عصر طلایی است، برای اینکه آسوده خاطر بودن. بعد از اینکه هجوم مغولان صورت گرفت، متاسفانه که اون فتنه پر شری بود برای عالم اسلام، خیلی چیزا عوض شد، خیلی چیزا عوض شد، تا امروز هم عوض، یعنی اون پارگی رفو نشده است متاسفانه، و نباید پنداشت که یه حادثه‌ای در تاریخ بالمره از بین می رود. ظاهرا مسکوت می ماند، اما آثارش می ماند. شاید در آثار در روان ما ایرانیان هنوز اون هول و هراس از حمله چنگیزیان باقی باشد. خب هرچه که هست، به هر حال مسلمان ها شروع کردن به تفاسیر علمی تر، عالمانه تر، فلسفی تر، کلامی تر، به دلیل سوالات تازه‌ای که پدید آمده بود. ولذا شما می‌بینید که مثلا تفسیرهای نوشته می‌شود، مثل تفسیر کشاف زمخشری که موافق مکتب اعتزال است، تفسیر فخر رازی که موافق مذهب و مکتب اشعریت است، تفاسیری نوشته می‌شود مثل تفسیر دارالمنصور سیوطی که در مقام تفسیر فقط روایاتی رو که از پیامبر آمده نقل کرده است. در شیعه هم همینطور است. شما تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی رو دارید که تفسیر قرآن به حدیث است، و تفسیر عرض می شود که شیخ طوسی رو دارید که خب یک فقیه بزرگ و یک متکلم درجه اول است، ولذا به این مسائل در تفسیر خودش پرداخته است. تا میرسیم به ملا صدرای شیرازی که نه همه قرآن رو، بلکه پاره های از اون رو موافق مشرب فلسفی خودش تفسیر کرده است. و برای اینکه اطاله کلام ندم، تا به عصر خودمون میرسیم که تفسیر آقای طباطبایی هست، علامه طباطبایی، در 20 جلد که مشرب فلسفی دارد. تفسیر تسنیم هست که اخیراً در 80 جلد از آقای جوادی آملی منتشر شده. بنده این تفسیر رو نخوانده‌ام، خبر ندارم و خیلی هم تعجب میکنم از این 80 جلدی، و پیش خودم آرزو میکنم که ای کاش ایشون میتوانستن یا شاگردانشون این رو تقلیز کنن، تقطیر کنن و مثلا در 10 جلد مکرراتش رو بگیرند و خلاصه کنند که قابل استفاده باشه برای خوانندگان. امروز کسی 80 جلد کتاب رو بعید است بنشیند و فرصت خواندن داشته باشد. تفسیرهای کوچک و بزرگ دیگری هم هست، از مرحوم ملا سلطان علی گنابادی تفسیر بیان السعاده هست که اون هم سعی میکند که تفسیر عارفانه از قرآن بکند. دو عزیزان به یاد دارن که آقای خمینی تفسیر سوره حمد که می گفت از کتاب بیان السعاده ملا سلطان علی گنابادی، بزرگ فرقه گنابادیه، یاد کرد و همین باعث شد تا اینکه کسانی از علما برآشوبند و به ایشان اعتراض کنند که چرا از تفسیر صوفیانه یک صوفی شما نام برده ای و استفاده کرده ای. حتی من یک نوبت نزد مرحوم آیت الله منتظری بودم، ایشون خودشون به من گفتن که من رفتم و با آقای خمینی مرافعه کردم و گفتم که شما چرا نام این تفسیر رو بردید، و ایشون گفت خب تفسیر خوبی است گفتم بله خوبه، ولی هر خوبی رو نباید نام برد، ممکن است که موجب اعتراض دیگران بشود. و همچنین تفاسیری داریم که اینها در واقع به تفسیر منسوب به محی الدین عربی است که در واقع از آن ملا عبدالرزاق کاشانی است که تفسیرهای بسیار صوفیانه ای از قرآن نوشتند. حتی شما وقتی که میخونید یه وقتا فکر میکنید که پیامبر اسلام مثل یه درویشی بوده توی مسجدی نشسته و به یه عده دراویش داره یه چیزایی رو تعلیم میدهد. همه اینا در طول تاریخ اسلام پدید آمده است. کسی هم نمیتوانسته جلوی کسی رو بگیره. به هر حال کسانی مشرب صوفیانه داشتند، کسانی مشرب فیلسوفانه داشتند، کسانی بیشتر تکیه بر حدیث میکردند، مثل همون فرض کنید مرحوم فیض کاشانی یا مرحوم علامه مجلسی، و کسانی هم سعی میکردند که یک بیان ساده از قرآن به دست بدهند. در میان اهل سنت تفسیرهایی که کوشیدند که بیان ساده تری از قرآن بدون تکلفات کلامی و فلسفی به دست بدهند کم نیست، مثل تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن عاشور، فراوان است از این تفسیرها. اما یه چیزی که در دوران مدرن پدید آمد تفسیر علمی قرآن بود، یعنی تفسیر قرآن به کمک علم مدرن و نشان دادن اینکه قرآن واجد نکاتی است و آیاتی است که دلالت بر دستاوردها و یافته های امروزین علمی تجربی دارد. در اهل سنت کسی به نام آقای طنطاوی چنین تفسیری نوشت و تفسیر او رو که شما میخوانید واقعا آثار تکلف از همه جای او جاری و ساری است. و همین سبب هم گرچه که ابتدا صدایی کرد اما بعدا مقبولیت خود رو از دست داد. ما در ایران هم تفسیری داریم به نام تفسیر نمونه که چند نفر از طلاب فاضل زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی نوشتند. تفسیر ساده است، در بعضی جاها تفسیر عوامانه است و یک جاهایی هم سعی کرده است که علمی مدرن باشد. خب اینا همه در تاریخ بوده است دیگه و عزیزانی که میخوان به همه اینا میتوانن مراجعه کنن و ذهن و دل خودشون رو سیراب بکنن. حقیقت این است که قرآن رو از ورای تفاسیر نباید دید. تفاسیر به هر حال تفاسیرن، خدمت زیادی هم به ما کرده اند و می کنن و چنان که گفتم ابهام های رو می زدایند، تاریکی های رو از میان بر می دارن. اما اینا هیچ کدوم جای خوندن خود کتاب رو نمی گیره. ببینید این یک نکته خیلی اساسی است، یعنی اونا همه یه پردهی هستن، یه آینهی هستن که به شما میگن ما رو، قرآن رو در ما ببین، در آینه ما ببین. یه فیلسوف یه آینهی گرفته مقابل قرآن و میگه توی این نگاه کن. یه متکلم همینطور، یه عالم مدرن همینطور و یک صوفی همینطور. بله بسیار خوب، اما اشتباه هست اگر ما به اونا بخوایم قناعت بکنیم. درست مثل اینه که شما یه کسی که میخواید بشناسید از این و اون بپرسید. بسیار خب بپرسید، اشکالی هم نداره، ولی اگر راهی دارید که به خود او هم نزدیک بشوید و با خود اون شخص تماس بگیرید و حرف او رو از خودش بشنوید، چرا این کار رو نکنید؟ ممکنه حتی برای فهم حرف اون شخص شما احتیاج داشته باشید دیگران بپرسید که منظور فلانی چی بود، منظور فلانی چی بود. اینا همه پیش میاد و پیش آمده است. با همه این احوال هیچ کدوم اینها مانع از این نمی شود که شما به خود این کتاب مراجعه کنید. چرا مانع نمی شود؟ برای همه اون نکته اصلی که ابتدا گفتم، به خاطر اینکه قرآن یک اثر هنری است و اثر هنری رو با خودش باید مواجه شد. خیلی فرق میکنه با یک اثر علمی، با یک اثر فلسفی. یک اثر فلسفی رو شما از دیگری هم میتونید بشنوید. بنشینید یک کسی برای شما فلسفه کانت رو مثلا توضیح بدهد، لازم نیست خدمت خود کانت برسید یا لزوما کتاب خودش رو بخونید. اتفاقا بعضی ها بعدن آمدن و این واقعیت داره، آثار کانت رو از خود کانت بهتر نوشتن، چون کانت نویسنده خوبی نبود، اصلا خوش قلم نبود، و از همه بدتر اینکه اواخر عمر به فلسفه خودش رسید و میترسید که بمیره. تون تون نوشت هرچه که داشت و نکوشید که زبان رو نرم کنه، اصطلاحات رو خوب معنی بکنه، تعریف بکنه، ریخ رو کاغذ. فکرهای خیلی عظیم و مهمی هم بود. خب بعدی ها رو به تکلف انداخت، به دشواری افکن. هگل همینطور که عمر کوتاهتری از کانت هم داشت، بعدی ها از خود هگل اونو بهتر توضیح دادن. هایدگر همینطور. هایدگر، خود آلمانی ها میگن اونقدر اهمیتی که هایدگر بیرون آلمان داره داخل آلمان نداره. بیرون آلمان اولین کسی که هایدگر رو به فرانسه ترجمه کرد جناب هانری کوربن بود و بعد خب به زبانهای دیگه هم ترجمه شد. در ترجمه شما همیشه میکوشید حرف چنان بزنید که خواننده شما نگه فلانی نفهمیده مطلب رو، چنان مطلب رو آسان کنید و فهمیدنی کنید که دست کم آبروی خودتون رو حفظ کنید. منظورم این استش که یک فیلسوف رو شما میتونید حتی کتاب خودش رو نخونید، کتابایی بخونید که حتی فکر او رو از خود او بهتر، روانتر، سهلتر برای شما توضیح میدن. اما یک اثر هنری اصلا اینطوری نیست، یک اثر ادبی اصلا اینطوری نیست. شما پای یه سخنرانی خیلی عالی وقتی که می نشینید یه تأثیری می پذیرید، دیگری برای شما نقل کنه که فلانی اینو گفت، و زمین تا آسمان فرق داره. یه اثر هنری رو که می بینید توی یه موزه گاهی ممکنه مسحور بشید، واقعا پای یه تابلو نفهمید خودتون 3 ساعت موندید، شما رو گرفته. ولی حالا یکی دیگه بیاد برای شما توضیح بده. مواجهه مستقیم با یک اثر هنری و ادبی این واجب است. نباید بگذارید سخنگویان برای شما سخن بگویند. مواجهات دیگر را چرا به اونها بسپارید؟ بدید دست آقای علامه طباطبایی، بدید دست ملا صدرا، بدید دست فخرالدین رازی و دیگران که بند از بند و تار از پود او بگشایند و به شما بگویند که بله اینجا این آیه منظورش اون بوده، اونجا این بوده، این لغت رو بهتر اینجوری معنی کن، اونجوری معنی کنیم، و اختلاف آراء رو در میان بیاورند و اونجا داوری بکنند، و همطوری که تو تفسیر فخرازی از هر مسئله 10 مسئله بشکافید، و همینطور همینطور که گاهی هم آدم خیلی هم خوشحال میشه، یعنی احساس میکنه که خب چیزایی داری گیرش میاد. بله چیزایی گیرش میاد، ولی چیزای علمی، چیزای فکری، و این چنان که گفتم خیلی فرق داره با مواجهه با یک اثر هنری. باز شما نگاه کنید، شما وقتی که با یک کسی دوستی دارید و همدلی دارید، خود او در شما یک تأثیرات میگذاره، حضور او در شما یک تأثیرات میگذاره که نقل قولهای دیگران چنین اثری رو ندارن. هزاران کس بیان به شما بگن فلانی آدم خوبیه، آدم خوشخلقیه، آدم مطبوعیه، خب اینا همش عالی، ولی این مطبوع بودن رو باید تجربه کرد، این خوشخلق بودن رو باید تجربه کرد، این با حرف این و اون حالت حاصل نمی شود. این که مولانا میگه هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، ور بخوانی و نه ای قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیدگیر. میگه احوال پیامبران در قرآن آمده است، نه اقوالشون. اقوالشون هم اومده درسته، اون مال اون مفسران. احوالشون چی؟ ببینید احوال پیامبران یعنی چی؟ یعنی یه جایی که میگه پیامبران به یأس رسیدند، حاله به نصرت خداوند بودند، فلما استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا، وقتی که پیامبران ناامید شدند، احساس بیپناهی کردند، حس کردند هر چه به آنها گفته شده تا کنون دروغ بوده است. چجوری میشه اینو فهمید؟ ببینید یه وقت است که بحث میکنیم و بحث کردن آیا میشه پیامبران مایوس بشن، آیا این با شأن نبوت سازگاری دارد یا ندارد. این سخنان فراوان هم گفتن، خود مولانا هم در این باب سخن گفت. ولی این حال انبیاست دیگه، این حال انبیاست که در قرآن آمده است. خود پیامبر اسلام احوالش در این قرآن آمده است. یعنی احوال، یعنی اینکه خداوند خطاباتی که به پیامبر کرده، مسئلت هایی که این مرد از خداوند داشته، تشویش هایی که در باطنش بوده، شک هایی که می کرده. ان کنت فی شک مما انزلنا علیک فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک. اگه شک داری از این که تو پیامبری، برو بپرس از گذشتگان، در کتابای اونا علائم و آثاری هست که نشان می دهد پیامبری خواهد آمد. پس پیامبر دچار شک می شده. این شک شدن، این که آیا من پیامبرم یا پیامبر نیستم، آیا وحی من وحی حقیقی است یا وحی توهمی است، یا اون پیامبری مثل یونس که عذاب کرد بر خداوند، خشم گرفت بر خداوند و مغاظباً فظن ان لن نقدر علیه، عذاب کرد، از خدا خشمگین و گله‌مند بود و فکر میکرد که در قبضه قدرت ما نیست، و بعد وقتی که گرفتار شد گفت سبحانک انی کنت من الظالمین. این احوال انبیاست. البته احوال دیگران هم هست، احوال کافران، ولی اونی که برای ما مهمه این هست. هست قرآن حالهای انبیا، تجربه های روحی پیامبران، نه فقط تعلیمات آنها. ماهیان پاک بحر کبریا، این ماهیانی که توی این دریای وحی و دریای معنویت و ملکوت شنا می کردن، هزار تجربه می کردن در حین شناگری. باید ماهی شد و همراه اونها روان شد و احوال اونها رو تجربه و باز تجربه کرد. بعد مولانا میگه حالا اگر تو قرآن پذیر نباشی، یعنی چی قرآن پذیر نباشی؟ یعنی اون احوال انبیا رو تجربه نکنی، یعنی همون جوری ورود نکنی به این شک، به یقین، به یأس، به امید، این احوال در تو تازه نشود. همونطوری که خود مولانا میگه حتی با پیامبر به معراج نری، هم بگه فرض قرآن رو بخونی ولی این احوال رو در تو زنده نکند، انبیا و اولیا را دیده گیر. فرض کن اصلا در زمان پیامبر بودی، خیلی بودن در زمان پیامبر، هیچ تجربه نبوی که نداشتن، هیچی، تنها بهرهشون بود دشمنی میکردن. خود قرآن میگه یه جایی و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، بهره شما از قرآن همینی که قرآن رو تکذیب میکنه، اینم یه بهره دیگه. یک کسی نشسته، من الان دیدم دیگه، خیلی جلسه میذارن، زوم میذارن، فیلم پر میکنند و پخش میکنند، بهرهشون تکذیبه، بشینن و بخونن و یه جاهایی رو تمسخر کنن، یه جاهایی رو ایراد بگیرن، اینم یه جور بهره است دیگه. درست مثل اینکه یه کسی که بهرهش از قرآن فروختن قرآن، یه کتاب فروشی که قرآن میفروشه، کار بدی هم نمیکنه، ولی بهره این یه بهره است، بهره دیگه‌ش اینه که فیلسوف میبره، بهره دیگه اینه که یک عالمی، بهره دیگه‌ش هم اینه که یه کسی بهره قلبی میبرد از قرآن، نه بهره عقلی. و بهره اگزیستنسیال یعنی بهره وجودی، یه چیزی که سر تا پای وجود او رو فرا میگیره، مثل همون زلزله‌ای که کیرکگور میگفت، گفت در وجود آدمی زلزله میافتد، لو گران ترامبلمنت تر، مثل زلزله‌ای که در زمین میافتد، همون تعبیر زیر و زبر شدن مولانا که بارها براتون گفتم. اونها تجربه های وجودی است و این تجربه های وجودی پیامبر هم بوده است. و اگر کسی قرآن اونجوری تکانش ندهد، نلرزاندش و در او خشوع و خشیت یا شادی و بهجت نیفزاید، همچنان با قرآن بیگانه است. بهره های دیگه میبره و مثل بهره ای که کتاب فروش میبره، بهره ای که یه ادیب میبره، ادیب میاد نقد ادبی میکنه قرآن رو و بلاغت قرآن رو میستاید، مجاز و استعارش رو بیان میکنه، خیلی هم خوبه. حالا به قول مولانا ممکنه یک کسی این کتاب رو صورت متکا هم در آره زیر سر بذاره بخوابه، لیک مقصود از کتاب اون فن نبود، اما بهره ای که از این کتاب میبریم این نیست که تو قفسه بذاریم یا متکا کنیم زیر سر بذاریم یا بخریم و بفروشیم یا هدیه بدیم یا حتی به جراحی او بپردازیم. خب جراحی با یه بدن مرده میکنن، با یک غیر دوست میکنن. شما دوست خودتون که میشناسید از راه جراحی نمیشناسید، حتی از راه علم نمیشناسید. نمیرید بگید من فیزیولوژی میخونم و بیولوژی میخونم چی و چی تا این رفیق خودم رو بشناسم، ببینم الان توی کله و این هورمونا و این ترانس میترا و اینا چی کار میکنن، سلولاش چجوری کار میکنن، خون چجوری این نیست که دوست رو در توتالیتی، در کلیتش شما میبینید. جز جز کردن و پاره پاره کردن کار علمه، کار علمی است که بدون امپاتی، بدون همدلی این کار رو میکنه، طبیعت رو میشکافه. به قول گوته گفت نیوتن نور رو شکنجه میکنه، ریز منشور میذاره اون جلو، نمیذاره نور به راه خودش بره، میگه بیار اینجا که من میگم برو، تا بعد پاره پاره بشی، این هفت رنگ از تو بیاد بیرون. Let nature take its course، بگذار طبیعت به راه خود برود. ولی نمیذاشتن طبیعت به راه خود برود. و این وقتی است که شما بیدردانه، و باید هم همینطوری باشه، از موضع تماشاگر به اصطلاح from spectator's point of view وارد عمل می شوید. این شأن علوم طبیعی است، حتی شأن فلسفه است. حتی خدا رو یک فیلسوف عاشقانه نظر نمی کند، فیلسوفانه نظر می کند، مثل یه ریاضیدان. اونی که حلاج نشابوری میگفت معشوق همه ناز باشد نه راز، برای یک فیلسوف خداوند یک راز است، یه معماست، بعد اون رو بگشایدش. این شخص میتونه حتی ملحد باشه ولی بحث الهیاتی بکنه، ولی با معشوقی که ناز داره و نازش رو باید خرید و باید به درگاه او نیاز برد، مواجهه عاشق به گونه دیگری است. پاره پاره نمی کنه معشوق خودش رو، تیکه تیکه نمی کنه، جراحی و تشریح نمی کنه. کل او رو اونم با دلدادگی همراهی می کنه و به سوی او می رود. لذا بهره، حتی بهره های فیلسوفان از قرآن بردن هم هنوز بهره ایست که هر سوم شخصی می تونه ببره. شما وقتی که از موضع اول شخص، یعنی اون کاری که کتاب با شما میکنه، نه یک اثری که میتونه برای همه کس داشته باشه، خیلی این مهمه. این چیزیست که در واقع به نظر من مهمترین کاری بود که پیامبر در زمان خودش کرد. یعنی کسانی که به قرآن گوش میدادن، اینا مفسر نبودن، اینا متکلم و فیلسوف نبودن، هیچ کدوم، دانشون رو این کتاب فرا میگرفت و همه چیزشون رو در قبضه سحر و قدرت خودش میگرفت و جانهای اونها رو عوض میکرد. و به قول اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان شد دیگر شد جهان دیگر، رضا جهان رو دیگر کردن، یعنی یک نقش تازهی بر تاریخ زدن. نقش قرآن چون که در عالم نشست، چون که در گیتی نشست، نقشه های پاپ و کاهن را شکست. من یه شطری هم از خودم عرض بکنم. من خوشنودم و شاکرم خداوند رو که در این عمر 80 ساله‌ای که خداوند کرده است، دست کم 60 سال اون رو با قرآن مأنوس بودم، با این دو کتاب عظیم، یکی قرآن و یکی هم مثنوی. البته از دوران جوانی خب چیزهای زیادی در ذهن ما ریخته شد، ولی به دلیل نوع تربیتی که ما در دبیرستان داشتیم، این علاقه مندی به قرآن در بنده کاشته شد. مدرسه ما مدرسه علوی بود، استادان بسیار خوبی داشتیم، از جمله مرحوم آقای رضا روزبه و مرحوم اصغر کرباسیان و مرحوم علی گلزاده قفوری که کم و بیش نامهای مشهوری هستند و نزد فارغ التحصیلان اون مدرسه بسیار محبوب و محترمند و خواهند بود. افراد بسیار خدمتگزار، بی توقع، بی منت و بسیار مؤمن به شیوه خودشون. مدرسه علوی میدونید که در سال 1336 شمسی در تهران تأسیس شد و تا امروز هم برپاس و البته شعبه ها و بچه های کوچک و بزرگ دیگری هم پدید آورده است. من دانش آموز دوره دوم اون دبیرستان بودم. این دبیرستان رسمی داشت، رسم نکویی داشت. هر روز که کلاس های ما آغاز می شد، قبل از آغاز اولین کلاس یک ربع ساعت ما خواندن قرآن داشتیم و تقریبا روخانی قرآن بود به علاوه شرح و توضیح مختصری که معلمین مختلف مدرسه، ولی علل خصوص آقای کرباسیان که بعدها رساله توضیح المثال رو نوشت و آقای رضا روزبه آمدند و اون توضیحات رو به ما میدادند. تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی در همون ایام و سالیان نوشته میشد. هنوز این تفسیر به پایان نرسیده بود و مرحوم آقای رضای روزبه که برادر خانم دوم علامه طباطبایی بودند، ایشان به این کتاب علاقه بسیار داشتند و من یادمه که برای ما میگفتند که این کتاب ناسخ التفاسیر است، همه تفاسیر پیشین رو نسخ کرده است و به جای اونها نشسته است. بسیار علاقمند بودند و گاهی هم از روی اون تفسیر برای ما سخنانی میگفتند. ما هنوز در حدی نبودیم که خودمون به اون تفسیر مراجعه کنیم، علل خصوص که به زبان عربی بود و هنوز به فارسی ترجمه نشده. مرحوم آقای روزبه استاد فیزیک ما بودند، البته فلسفه خوانده بودند، فقه هم خوانده بودند نزد مرحوم امام جمعه زنجان، علایق علوم عقلی هم داشتند و البته به علم مدرن هم بسیار علاقمند بودند. ایشان از همون نسل مرحوم مهدی بازرگان بودند که بسیار شائق بودند که علمی بودن قرآن رو هم نشان بدهند و اثبات بکنند و به همین سبب در تفسیرهای خودشون گهگاه به ما نشان میدادند که مثلا فلان آیه قرآن تئوری اتمی رو میگوید یا فلان روایات از ژنتیک سخن میگویند. حتی به یاد دارم مرحوم روزبه یه مقاله نوشته بودند و قصه عالم زر رو که در قرآن هم آمده است کوشیده بودن که از دل اون قصه مفهوم ژنتیک و اینها رو بیرون بیاورن. به هر حال یک چنین گرایشی در ایشان بود و غالب بود، گرایشی که هرگز به دل من ننشست. گهگاه در همون عالم کودکی و نوجوانی و خبری با ایشان هم در می افتادم و پاره از توضیحات ایشان رو نمی پسندیدم و به گردن نمی گرفتم، اما اینها جزئی بود. اونچه که مهم بود این بود که ایشون ما رو وارد عالم تفسیر کرد و من حدود 20 سالگی بود که این ارنست، یعنی به طور جدی وارد خواندن تفاسیر شدم. با یه دوستی که اکنون از دنیا رفته خدا رحمتش کنه قرار داشتیم و با هم می نشستیم و تفاسیر مختلف رو در باب آیات مختلف قرآن بررسی می کردیم و بیشتر هم سخنگو تو اون جلسات من بودم. کتاب ها رو زیر و رو می کردیم و می خوندیم و آشنایی من از اونجا شروع شد، بعد خواندن تفسیر المیزان و بقیه تا رسیدم به تفسیر فیض کاشانی و عرض می شود که از او هم بهره ها بردم و این چنین بود که آشنایی من با تفاسیر و با قرآن آغاز شد. و فقط این نبود، خب تأملات هم بود دیگه، فقط خواندن سخن این و آن نبود، تا به تدریج با اندیشه های مدرن در باب قرآن آشنا شدم. اندیشه های مدرن که عرض می کنم عمدتا منظورم اندیشه های مستشرقان است، یعنی قرآن شناسان غربی، که این یک چپتر تازه بود در این دفتر مطالعات قرآنی من، چون همه اون تفاسیری که مسلمانان نوشتن من که همه اونا رو تا نخوندم، ولی همشون در دل یک دوره و زمانه و عصر خاصی پدید آمده و با مبانی و رویکردهای ویژه، هیچ کدوم رویکرد انتقادی به قرآن نداشتن، همشون رویکرد مسلمانانه و مؤمنانه و با توجه به علوم کلاسیک گذشتگان. از قرن 19 هم و خصوصا اوایل قرن 20 هم به این طرف، خب غربیان یک عطف توجه خیلی جدی نسبت به قرآن کردن. بعد از اینکه به تشریح کتابهای دینی خودشون پرداختن، یعنی سراغ تورات رفتن و بعد انجیل و تاریخی بودن اینها رو مورد توجه قرار دادن که اینا چگونه متکون و متولد شدهاند، بدون اصلا توجه به اینکه منشأ وحیانی دارن یا ندارن، و اینها رو زیر تیغ جراحی تاریخی و تحلیلی بردن و حالا نشان دادن به گمان خودشون که اینها در طول زمان و به دست انسانها پدید آمده است و به تدریج هم پدید آمده است و لزوما منشأ الهیاتی و وحیانی ندارد، و دونه دونه قصه های اونها رو در آوردن و سنجیدن و سوابق اونها رو به دست آوردن و تا حدودی خاطرشون آسوده شد از اینکه گویا فهمیدند که این کتاب ها چگونه پدید آمده است و ریشه اونها چیست و چه جایگاهی در تاریخ دارند و چه اهمیتی. آمدن سراغ قرآن، و این چنین بود که از اوائل قرن بیستم به این طرف، مخصوصا یک مورخ آلمانی به نام مورخ که یعنی یک محقق آلمانی به نام آقای نولدکه، ایشان عجیب بود، هم متخصص قرآن بود و هم متخصص شاهنامه، و در هر دو جا هم کتابهای خیلی اساسی و مهم می نوشته است. کتابی داره به نام تاریخ نول، تاریخ قرآن، توسط آقای نولدکه. می توان گفت اولین کتاب خیلی جدی است در باب تحلیل تاریخی و علمی به معنای علمی مدرن قرآن. خب این کتاب عربی هم ترجمه به فارسی تا حدی که من خبر دارم ترجمه نشده، ولی ترجمه های انگلیسی و عربی و همه چیش وجود داره، عزیزانی که بخوان میتونن بخونن. الهام بخش افراد بسیاری بود در قرآن شناسی مدرن، که این قرآن از همه چیز رو زیر سوال بردن، از همون ابتدا که قرآن چگونه بر پیامبر نازل شد، چگونه جمع آوری شد، در این جمع آوری چه اتفاقاتی افتاد، چگونه بعداً سیر تاریخی خودش رو پیمود، و اجزاء قرآن چگونه است، حتی اینکه مکی به چه معناست، مدنی به چه معناست، و همه اینها مفصلاً در کتاب آقای نولدکه مورد توجه و تفسیر قرار گرفته است. انصاف باید داد، توجهات بدیع تازه‌ای در این کتاب دیده می شود. پس از کتاب آقای نولدکه، که حالا طول کلام ندهیم، کتاب های دیگری نوشته شد، مقالات بسیاری، و اصلا یک فیلد خیلی شکوفایی شد، فیلد قرآن شناسی، و از آلمان حرکت کرد به فرانسه، به انگلستان، به آمریکا. دپارتمان های مختلف، دروس مختلف در باب قرآن، و نوشته های بسیار، سمینار های بسیار، خود من در بعضی از اونها شرکت داشتم، محققان بسیار، و چنان که گفتم بازار گرمی شد قرآن شناسی. الگوی همه اینها همون انجیل شناسی است، یعنی همون روشی رو که در انجیل به کار بردن که به نام هایر کریتیسیزم، یعنی نقد اعلا، که نقد کتاب های مذهبی رو میگن، همه اینها رو روی قرآن هم تطبیق کردن و پیاده کردن، برای اینکه قسمت های ناشناخته یا قسمت های نیندیشیده اون رو آشکار کنن. این کلمه نیندیشیده تعبیری است که مرحوم محمد ارکون، روشنفکر اسلامی دانشگاه سوربن، به کار میبرد. آن سینک بود یا آن سات، لا مفکر فیه به قول عرب ها. گفت در هر قومی یک سری سوالا مطرح نمی شود، اصلا به چیزهایی نمی اندیشند، و او معتقد بود که یک روشنفکر باید به اون نیندیشیده ها و نپرسیده ها و نیندیشیدنی ها و نپرسیدنی ها بپردازد و اونها رو از دل فرهنگ بیرون بکشه، و معتقد بود خیلی سوالات هست که اینا مظلوم واقع شدن، مغلوب واقع شدن، سرکوب شدن، نذاشتن این سوال ها مطرح بشه و پرسیده بشه و جوابش به دست بیاد. و این درست البته، ولی فقط در عالم تفسیر نیست، در عالم علم هم هست. این تئوری پارادایم های جناب تامس کون همینه دیگه، میگه تو هر پارادایم علمی یک چیزای غالب میشه، چیزای مغلوب میشه و نمیذارن صداشون در بیاد، مثلا مورد اعتنای عالمان قرار نمیگیرن. این نکته است که هیچ قومی رو ملامت نمیتوان کرد، یعنی ظاهرا رسم و سبک دانشورزی چنین است. باری در مورد تفسیر هم این چنین شد. عرض می شود که مقالات بسیار، تا دیگه بخوایم بیایم به عصر خودمون، تا در 2 سال پیش یک 3 جلد کتاب در آمد به نام لقرآن دزیستوغیان، قرآن نزد مورخان. باز هم می بینید که کلمه مورخان در اینجاست. من از این کتاب بعداً برای شما سخن خواهم گفت. این کتاب صریحاً در او میگویند که ما الگو و پارادایم نولدکه رو فرو نهاده ایم، چون او بسیاری از چیزها رو مفروض و مسلم میگرفت. مثلا یکیش این که کتابایی که مسلمان ها در باره تاریخ پیامبر نوشتن قابل اعتماد است. اینها کلن این رو زیر سوال بردن که بسیاری از اون کتاب ها رو نمیتوان معتمد و مطمئن دانست و به اونها نمیتوان استناد کرد. مسلمان ها هرچی دلشون خواسته گفتن، اونچه رو که به نفعشون بوده، پاره های از تاریخ پیامبرشون رو پوشاندن، پاره های رو برجسته کردن، پاره های رو جعل کردن و هاکذا و هاکذا. در مورد قرآن هم همینطور است. و یکی از بزرگانی که قبل از نوشته شدن این کتاب آمد، استاد LSE در لندن، ببخشید استاد دانشگاه سواس در لندن بود به نام آقای ونزبرو، ایشون خب معتقد بود که قرآن کلن تکوین تدریجی پیدا کرده است، یعنی اقلا تا 70 سال پس از وفات پیامبر در حال تکون بوده است، به تدریج نوشته می شده، بر او اضافه می شده، از او کم می شده، ادیت می شده، تا اون نسخه ورژن نهاییش در دوران عبدالملک مروان که در سال 70 هجری می زیسته پدید آمده است و به دست یکی از والیان او به نام حجاج ابن یوسف ثقفی که از قضا آدم خونریزی بود ولی زمینن آدم اهل علمی هم بود، این قرآن ورژن نهایی خوش پیدا کرد و به دست او یا به توصیه او حتی حرکت گذاری و اعراب گذاری و نقطه گذاری هم شد در قرآن، چون تا قبل از او نسخه ها نقطه نداشتن و موجب قرائت های متفاوت و مختلف می شدن. ایشان معتقد است که اون موقع وضع نهایی قرآن معین شد. البته این رأی آقای ونزبرو خب رأی بود در میان آراء دیگر، ولی نشان می دهد که چه تحولاتی پدید آمده است و چگونه اون منابعی که شاید مورد استناد و اعتقاد بودن، مستند بودن خودشون رو از دست دادن. این قرآن مورخان، این 3 جلد، 3 جلد قطور نزدیک 3000 صفحه است، این بهترین نمونه از یک جراحی است. کاری که البته اسکالری محقق میکند دیگه، همدلی در او دیده نمیشه مطلقا و حتی پرهیز میکنند از اینکه همدلی بکنند. بنده به هیچ وجه ملامت نمیکنم اونها رو، کاری محقق همین است خب، ولی مبادا بپنداریم که کار با اینها تمام میشود. من تمام حرفم این است که شناختن دوست با تشریح جسد او تمام نمی شود. خیلی چیزها اینجا پنهان می ماند. حتی شما دیوان حافظ رو هم بخواید اینجوری تحقیق درش بکنید و تشریح بکنید، کما که کسانی کردن، حافظ شناسی نمی شود. حافظ فلان بیت رو از اونجا ورده، فلان کلمه رو این چنینی وضع کرده، فلان جا مثلا این 8 بیت غزل در پایان بهتر بود که این کلمه نباشد اون باشد، و نسبتش با سعدی چی بوده، با خواجوی کرمانی چی بوده، با سنایی چی بوده، با مولوی چی بوده. بسیار خوب، اینا رو همه رو میشه تشریح کرد، ولی اینا حافظ نمیشه، اینا حافظ نمیشه. اون حافظی که شما میخونید و شما رو میگیره با اون تشریح ها سازگاری ندارد، اونا یه شأن دیگری دارد. باره این قرآن مورخان یک میز تشریح خیلی گسترده و بزرگ است که این قرآن اونجا گذاشتن و بند از بندش جدا کردم. این قرآن اونجا نه جان داره، نه خون داره، نه حیات داره. اما خب تا بخواد سلول داره، ارگان داره، اندام داره، عرض می شود که رشته های عصبی داره، چه داره چه نداره، و اینا رو برای شما اینا بیرون کشیدند و توضیح دادن. البته به صورت تئوریک، یعنی حالا چنین هم نیست که همه اون چیزی که گفتن درست باشه، و این شیوه البته ادامه داره، یعنی این پایان راه نیست و اسکالرشیپ جلو می رود و این راه دنبال می شود. و چنان که گفتم، اون چه که اونها می گویند از طریق خود اون روش ها باید پاسخ بگیرد، ولی اونچه که ما اینجا می گوییم برگزار کردن یک میز تشریح نیست. باری ما الان در این دوران به سر میبریم، سرگذشت خودم رو میگفتم و در پایان راه مواجه با این شدیم. علاوه بر اینکه خب تفسیرهای مدرن هم باز نوشته میشود، حتی ترجمه های مدرن از قرآن ارائه میشود و این ترجمه ها یه جور تفسیرن. هیچ ترجمه ای نیست که تفسیر در برون خودش نداشته باشه. برای اینکه هر وقت شما میخواد، اونایی که ترجمه کردن رو میدونن، من خودم 4 تا کتاب ترجمه کردم و ترجمه های البته مختلف دیگری به طور پراکنده، شما باید اول قضیه رو یا اون جمله رو یا اون قطعه رو بفهمید، و فهمیدن یعنی اون قطعه رو وارد ذهن خودتون کردن و با معلومات پیشین خودتون اونها رو آشتی دادن و آشنا کردن و بعد اون رو به کلمات مناسب درآوردن. لذا قرآن در هر دورانی یه جور ترجمه میشه، همطور که یه جور تفسیر میشه، بنابر معلومات غیر دینی که انسان پیدا میکنه و سوالات تازه که پیدا میکنه، انگیزه های تازه که پیدا میکنه، اندیشه های تازه، و الا این همه ترجمه نمیشد. به همین صورت با این که میگم تفسیرهای تازه نوشته شده، وقتی که میگم ترجمه های تازه شده، اونم معناش این هستش که باز یه تفسیرهای تازه هم از قرآن صورت گرفته است. من در 2-3 جلسه آتی گزارشی از این پژوهش های مدرن و رویکردهای مدرن خدمت شما خواهم داد، تا هرچه بیشتر روشنتر شود که این نگاه پدیدار شناسانهی که میخوایم در پیش بگیریم چیست. حتی در مورد خود نگاه پدیدار شناسانه هم انشالله سخنانی خواهم گفت. من مخصوصا تعبیر عرفانی رو به کار نبردم و تعبیر پدیدار شناسانه رو به کار بردم، چون خواستم آشنایی زدائی کنم، به این معنا که همه ما گمان میکنیم میدونیم عرفانی یعنی چی، و بعد با به کار بردن کلمه عرفانی ما با ذهن خودمون بازی میکنیم، یعنی چیزایی رو که میدونیم و نمیدونیم و مبهمه و روشن همه رو با هم میامیزیم، یه درک نیمه روشن نیمه تاریک پیدا میکنیم. اما پدیدارشناسی خب یه فن جدیدی است، مکتب تازه‌ای در فلسفه است، شاید خیلی از ما آشنایی با اون نداشته باشیم، لذا وقتی از نو با او آشنا میشیم، من گمان میکنم که در روشنایی حرکت خواهیم کرد. من البته نه قصد دادن درس پدیدارشناسی دارم در اینجا و نه متخصص اون مکتب هستم، ولی فنومنولوژی به هر حال یه مکتب خیلی زنده است در فلسفه جدید و روش خاصی داره، یعنی توصیه های خاصی داره. در واقع فنومنولوژی روشش بی روشیه، چنان که خود پدیدارشناسان میگه، ولی خب در این بابم انشالله سخنانی خواهم گفت به اذن الله تعالی. خب این قدر گفتیم، باقی نیمکاران بو برند، یا برای روز پنهان نیمه را پنهان کنیم. و حرف دیگر ماند لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نی منش. فعلا دلیل اینکه فرصت هم منقضی است همینجا سخن رو به پایان میبرم. بر سبیل مقدمه این نکات رو آوردم تا انشالله مقدمات دیگر هم در پی است تا به اصل مطلب برسیم به اذن الله و توفیقه و اونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوب. صدای من داری؟ سوالها که زیاده، توی تکس کلی سوال فرستادم، فکر کنم خیلی از دوستان از خارج آمریکا حتی از ایران بحث شدن، همشون خیر مقدم میگیم.
اولا خیر مقدم میگم به عزیزان، بسیار متشکرم از اینکه با حضورشون مجلس ما رو گرم میکنن، با سوالاتشون گرمتر میکنن و مشتاق شنیدن سوالات هستم. در این حال به عزیزان عرض میکنم، من میدونم اونچه را که گفتم سوال انگیزه و اصلا خود عنوان این مطالب سوال انگیزه و به همین سبب هم به عزیزان عرض میکنم شتاب نکنن در پرسیدن. شاید خیلی چیزا که الان به ذهن اونها بیاد من بعداً بگم، این تازه آغاز کار است و من یه پنجره ای رو نیمه باز کردم تا اینکه بعداً انشالله دروازه رو باز کنیم که دیگه دوستان همه بیان تو. با همه احوال شنیدن سوالات دوستان برای من البته بسیار مفیده، برای اینکه راستای کار من بنده رو هم روشنتر و آشکارتر خواهد کرد. لذا بفرمایید در حد فرصتی که هست من میشنوم.
اولین سوال پرسیدن: سلام آقای دکتر، من آیه‌ای در قرآن خواندم که تفاوتی بین کتاب‌های آسمانی تورات، انجیل و قرآن که قرآن صدق اون دو کتاب هستش وجود ندارد، اما شما گفتید که تورات برای قوم خاصی تنزیل شده و برای همین دلبری نمی‌کند، لطفا در این خصوص توضیح دهید.
بله، قرآن برای قوم خاصی است، برای بنی اسرائیل است، للعالمین نیست. این درسته، در قرآن آمده است که قرآن مصدق اونهاست، یعنی تصدیق می کند آسمانی بودن اونها رو، وحیانی بودنشون، نمرت درسته و مورد انکار بنده نیست. اما خود بنی اسرائیل، خود یهودیان هم معتقدند که این کتاب برای اونهاست و به همین سبب و به درستی کسی رو به دین خودشون دعوت نمی کنن، برای اینکه این دین رو از آن قوم خودشون می دانن. برخلاف اسلام، مسیحیت که دینهای تبشیری و تبلیغی هن. یعنی مایلن که دیگران رو هم به دین خودشون دعوت کنن، ولی در یهودیت چنین عزمی و چنین عملی دیده نمی شود و این مقتضای اعتقاد اونهاست. و بعد شما اگر تورات رو بخوانید جا، خب میبینید تورات که یک کتاب که نیست. حالا میگن اون 5 تا کتاب ابتدا که اسفار خمسه است یا تنخ به اصطلاح، اونها بر موسی نازل شده. البته اسپینوزا و دیگران بعدا نشان دادن که نه، نمیتونه بر موسی نازل شده باشه، چون قصه وفات و درگذشت و دفن موسی هم در کتاب پنجم هست. و بعدم که پیامبران دیگر که این کتاب ها تا حدود شاید قرن چهارم قبل از میلاد همطوری نوشته می شده و بر تورات اضافه می شده، ولی اینا همش مال قوم بنی اسرائیل است و شما وقتی که بخوانید پیامی برای کل بشریت نداره، برای اون قوم داره. مجازات هایی که اونجا باید انجام بشه، کاهن ها و روحانیان یهودی چه کار باید بکنن و هاکذا و هاکذا. و اینکه مسیحیت آمد، در واقع مسیحیت یهودیان رو به یه معنا آزاد کرد، یعنی خود عیسی علیه السلام خب یهودی بود ولی این قیود یهودیت رو شکست. و بعدم سنت پول و سنت پیتر و اینها که به طور کلی به هر حال این دیانت رو بست دادند و قیود یهودیت رو از او برداشتند و جهانی کردند. به همین سبب کتاب تورات بخوانید شما، در کسی آتش نمی زند، دل کسی رو نمی برد. خب من خونده هم دیگه، شما هم بخوانید ببینید اینطوری هست یا نیست. نمیگم که مثلا غزلهای سلیمان، خب یه کتابی است که خیلی کتاب عجیبی هم است، یه کتاب سرتاپا عاشقان است، مثلا معلوم است این چرا وارد تورات شده است، غزله واقعا. و بعد بی پرده هم سخن میگه با راجب معشوق، از اندامهای برهنش سخن میگه. اصلا خیلی عجیبه که این چطور وارد شد. از اون بر البته کتاب حکمتهای سلیمان هست که خب اینا البته هست و به تدریج هم افزوده شده است و به تدریج تکامل پیدا کرده است. حالا ممکن هم هست که کسانی از اون استفاده هم از اون بکنن، ولی میدونید نه تصوف و عرفان در یهودیت قوتی گرفت و نه خود کتاب چندان ما رو به اون طرف میبرد. بله، کابالا که همون مکتب عرفانی یهودیت هست، موجوده، الان هم هست، کسانی هم تحقیق میکنن درش، ولی هرگز یک مکتب چندان غالب و گسترده نشد. مثلا روح مسیحیت اجازه نمیده، روز یهودیت اجازه نمیداد. مثلا اون کتاب و نزولش در پی چیزی دیگری بود، در پی متحد کردن قوم بنی اسرائیل بود و به پیروزی رساندن آنها، که نهایتا هم همین اتفاق افتاد. اما خب شما اینو مقایسه کنید با انجیل، مقایسه کنید با قرآن، به نظر من خیلی فرق میکنه و این مقایسات دیگه باید خودتون انجام بدید. یعنی من اینجا الان هرچی بگم به هر حال حالت یک تئوری داره، یک ادعا داره.
یکی دوستان پرسیدن: سلام استاد محترم، راجع به سیل معلومات از کتاب های مختلف که پرده هایی برای قلب آدمی است لطفا توضیح بدهید. پس چه نوع علمی از نظر شما در شرایط فعلی برتر است؟ چگونه این علم را دریافت و مقایسه کرد؟
بله، اینو بذارید دیگه، جلسات آتی رو ما مصروف این چیزا میکنیم انشالله. بله،
سوال بعدی: یکی از انتقادهای مهم به رویکرد خوانش اگزیستانسیال قرآن این است که این روش میتواند مبانی عینی و جمعی تفسیر اسلامی را تضعیف کند، زیرا تجربه شخصی و برداشت فردی را بر تفسیرهای علمی راجع و رایج و معنای مقصود که از طریق پیامبر و جامعه مسلمان صدر اسلام فهمیده شده اولویت میدهد. منتقدان معتقدند این رویکرد ممکن از اصول سنتی زمینه تاریخی و اجتماعی را که اصالت معنای قرآنی را حفظ کردن نادیده بگیرد، در نتیجه برداشت های فردگرایانه و نسبی گرایانه منجر شود که با هنجارهای های مشترک دینی در تقابل
ببینید، حالا ادعاهای زیادی اینجا شده است و تعبیرات نسبیگرایانه، فردگرایانه، چنین چنان، هر کدوم اینا البته خب وارسی لازم داره. اولا این داوری رو من به دوست گرامیمون عرض میکنم که بگذارن برای پایان این مباحث. ثانیا من چند بار در ضمن سخنم گفتم ما اون اپروچ ها، روی کردهای دیگر رو به هیچ وجه تخفیف نمی کنیم. در جای خودشونن، خود بنده حقیر هم گفتم بخشی از عمر خودم رو مصروف اونها کردم، چه در مقام تبیین چه در مقام تحقیق، و به هیچ وجه اونها کم نیستن و کوچک نیستن. منتها من اون جنبه مقفول رو خواستم اینجا مطرح بکنم، و اینکه قرآن فقط یک کتابی نیست که عقل ما و ذهن ما مخاطب او باشه، قلب ما هم مخاطب اوست. و به همین دلیل هم گفتم قرآن هنری است. بعضیا از هنری بودن یا قبلا که گاهی میگفتیم شعری یا رویایی برداشتای دیگری میکردن، خب خودشون میدونن و برداشتاشون، ولی حرف من این بود که کتابی مثل قرآن رو یک کتاب علمی نباید پنداشت، یک کتاب فلسفی که دیگران باید توضیح بدن. اتفاقا تمام بحث این است که این کتاب در آدم یه اثری باید داشته باشه. به قول مولانا آدم باید قرآن پذیر باشه، یعنی این تأثیر رو ببینه. این مسئله فردی، خب فردی باشه چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که من بگم با این کتاب مواجهه فردی بکنین، ببینید روی فرد شما چه تأثیر میگذاره. این که منافات نداره با اینکه شما بعد قرآن رو بردارید فلان تفسیر رو هم بخوانید و فلان آیه قرآن رو هم مطابق رأی فلان مفسر فهم کنید، منافاتی با هم دیگه نداره. ولی اینکه فقط به تفاسیر نظر کنید و به اشباع شدن عقلتون و ذهنتون، این به نظر من یه جایش میلنگه. و اون چیزی که در واقع در طول تاریخ قرآن رو قرآن کرده این جنبش بوده، نه اون جنبه های دیگرش. و حالا من اینو به تدریج نشان خواهم داد و آشکار خواهد شد. علی‌ای حال من اتفاقا روی این تأثیر فردی خیلی هم تأکید میکنم و بایدم بکنم، و به عزیزان هم وقتی که میگم خود قرآن رو بخوانند و با تأمل و تدبر بخوانند و با مدیتیشن و در سکوت و در لحظه هایی که جانشون آمادگی ویژه‌ای داره، برای همین است که این نکته رو بگیرن. محی‌الدین عربی در یکی از نوشته هاش میگوید که وقتی که قرآن رو میخونی یه در مواردی احساس میکنی که داره مستقیما با تو حرف میزنه، اون وحی است. یه داره به تو الان قرآن اونجا وحی میشه. خیلی حرف مهمی است. این تجربه شخصی که من میگم همین، یعنی یک نوعش اینه، نه همش. یه جاهایی حس میکنی که عجب این مثل که همه الان با تو داره حرف میزنه و همه این آیه نازل شده که به تو یه خطابی بکنه و یه نکته رو گوشزد کنه. اینا کم اهمیت نیست. یا مرحوم شیخ سهروردی که میگوید که قرآن رو چنان بخوان که گویی به تو نازل شده است. اینا همه چیزای فردیه. بله هیچ اشکالی نداره. اصلا مثل که این کتاب نازل شده برای من، داره با من حرف میزنه، اصلا پیغمبری نبوده، هیچی نبوده، واسطه هم در میان نبوده، خدا الان داره مستقیم با من حرف میزنه. این راحت نیست آدم خودش رو در یه چنین پوزیشنی قرار بده، اما اگه قرار گرفت وقت تأثیرات عظیمی برای او پدید خواهد آمد. این نکته من. لذا من در اینجا بیش از اینکه اتفاقا بخوام بحث علمی بکنم، یه جور تشویق میخوام بکنم و نه اینکه نتایج تجربه رو با عزیزان در میان بگذارم، بلکه ترغیب کنم به خود ورود در عرصه این تجربه و قرآن پذیری. بهرهاشم خود عزیزان خواهم برد.
سلام آقای دکتر، ما از دوستان
سلام.
شما هستیم. از صحبت‌های ثبت شده‌تون خیلی استفاده کردیم و ارجاع من در واقع به اون صحبت‌هایی که بسیار به بحث در واقع حالا این بحثی که میگن دین اصلی داریم یا یه چیزی که شما همیشه میگید دین، اون چیزیه که در رودبار تاریخ در واقع آمده و ما اون چیزی که داریم در واقع همون یکی هست، در واقع معرفت دینی همون دینه. اینطوری نیستش که یه چیزی ما در اصل داشته باشیم. من خواستم این نکته رو بگم که موقعی که پیغمبر در واقع قصد آوردن آیات رو و مسلمان کردن رو داشته، حالا یه نکته اینه که خب الان اشاره شد به این که اصلا آیا به کتابت اصلا خود آیات هم توصیه شده، که من به نظرم میاد خلاص مثل که ظاهرا چندین سال بعد شروع شده به جمع کردن و اینکه به یک در واقع یک صحیفه به نام قرآن در واقع کتابت بشه. به نظر میاد اگر یه چیزی در همون زمان اتفاق افتاده، اون انگیزه‌ای که برای پیغمبر در ساخت یا توصیه‌ای که به تغییر شکل فکر و خداپرستی و توحید می شده در همون زمان قابل تفسیره. و این چیزی که شما می فرمایید اینه که در طول تاریخ با توجه به اون بحث حالا کانتینجنسی هم که فرمودین توی بحثاتون که هر چیزی می تونه تغییر بکنه، بالاخره یه اصلی داشته، ولی همیشه شما اینو پرهیز می دید که ما هیچ وقت سراغ اون اصل نمی تونیم. شما بگیم ما یک اسلام اصل، یه اسلام چی میگن تازگی ها مد شده اصلی داریم و بعد اسلامی که حالا بعد بدلی شده، همیشه این
اسلام ناب.
بله اسلام ناب. این در واقع من یه نکته‌ای که دارم این که بالاخره در اون زمان ظاهرا یه انگیزه‌ای بوده، یه حرکتی بوده و در همونجا هم یه نکته‌ای داشته پیغمبر. با توجه به این بحثایی هم که شما گفتین که اصلا احادیث این همه دچار در واقع ابجاج و تغییر و باعث بعد جمع کردنش با بحث کانتینجنسی و اینکه اصلا میتونه تغییر بکنه هر چیزی، بعد شما میگه نه همینه که به دست ما رسیده الان به این نگاه کنیم، به اون اصلش نرین نگاه. من این نکته رو خواستم بگم. این که شما میفرمایید من قبول دارم که معرفت دینی داره در حال تغییر و رشد میکنه، ولی با توجه به اینکه در اون زمان یک نیتی برای پیغمبر بوده و این در واقع یه حرکتی رو اون موقع ایجاد کرد، آیا میشه گفت به پیغمبر اگه شما میگفتی الان میگفته نه من دارم یه دانه رو میکارم که میدونم در آینده این شکل‌های مختلف خواهد گرفت و خب همون اصل هست به شما، همون اصل همون دانه بوده، ولی شما میفهمید که نه اون فقط یه دانه کاشته که بعد ها. این اشاره به صحبت هایی که تو خلاف و وفاق فرمودید جسارت میکنم.
بله بله شما رفتید سراغ کاش که اونجا اینا رو مطرح میکردید. اگرم مطرح میکردید من فکر کنم جوابتون توی بحث های من میافتید، یعنی من اونجا اینا رو مفصل گفتم، تو قبض و بس گفتم. به هر حال این سلسله دروسی که الان داریم در مقام تبیین این مسائل نیست، اینا رو من در جاهای دیگه اندازه که وسع و طاقت من بوده توضیح دادم که بله پیامبر دانه میکاشته، لازمم نیست خودش بگه من دارم دانه میکارم. یک کشاورزی دهقانی هم که درختی میکاره بعد بیاد بگه من دارم یه درخت میکارم، خب معلومه در یه تخمی میکاره که بعدا درخت خواهد شد. ولی یاد ویتگنشتاین افتادم، در یکی از نوشته هاش میگه که با یه فیلسوفی، اینم خودش بوده یا کسی بود، نشسته بودیم ما راجع به همین اپیستمولوژی و اینا صحبت کردیم و بعد این فیلسوف همطوری اشاره میکرد به درختی که رو برون، گفت این یک درخت است. بعد میگم یه کسی اونجا رد میشد، من به او گفتم که آقا فکر نکن ایشون دیوونه است، ایشون فیلسوفه. عرضم این استش که لازم نیستش که ما یه کسی که کاری میکنه خودش بگه. خب بله، ایشون مؤسس یک مکتبی بود و درختی میکاش، درختم با خود درختی که نمیکاش، داشت دانش و بذرش رو میکاش در زمین. معنیش این بود که به حال این قرار این درخت بزرگ بشه، تنومند بشه، میوه بده، سایه گستر بشه و شد دیگه. حالا چه نیت ایشون بود چه نبود، ولی معلوم بود که پیش بینی میشه که این اتفاق خواهد افتاد. حالا ای حال، ما در اینجا تو این مباحث من معرفت دینی بحث نمی کنم. ببینید، من از هنر دینی دارم بحث میکنم و هنر قرآن دارم بحث میکنم. معرفت دینی یه مقوله دیگری است، خیلی هم عالی، خیلی هم فربه، بنده هم به اندازه که تونستم کانتریبیوت کردم، ولی اینجا اون نیست. الان مایند یو، در حال نمیخوایم به اون طرف کشیده بشیم. من به اندازه ضرورت البته به تاریخ قرآن خواهم پرداخت، به پژوهش های نوین خواهم پرداخت، بدون اینکه حجاب راه ما و مانع حرکت ما بشه.
سلام خدمت شما استاد
سلام،
گرامی، خسته نباشید.
متشکرم.
خیلی خوشحالم بعد از چند سال با سر درس های شما به شکل آنلاین هستم. آخرین بار یه حدود 3-4 سال پیش بود، اما کماکان به شکل آفلاین. من همینجوری در حین کار یا همینجوری در خونه این سخنان شما گوش میدم و خیلی لذت میبرم. من حالا دقیقا شاید متوجه نشده باشم کل مبحثی که شما قرار راجبش صحبت کنید به شکل دقیق چیه، اما موقعی که داشتم میخوندم که قرار راجب این مباحث صحبت کنید، خیلی واسم جذاب و دلپذیر بود و احساس میکردم واقعا تو زندگی خودم الان وقتشه که یه همچین سخنان این بار زندگی سخت و بار نهیلیسمی که داره روز به روز این زندگی منو تلخ و تلختر میکنه به یک همچین شهد و شکری نیاز بود. اما سوالم این بود که میخواستم بدونم که در این موقعی که شما دارین این مباحث رو مطرح میکنید، میخواستم بدونم آیا به عواطف نویسنده این کتاب یا حالا خود خداوند یا عواطف پیغمبر اسلام هم توجه میشه؟ چون که مثلا من به این فکر کردم که یعنی یک سری آیات هستن در قرآن، مثل اون آیه الله نور و سماوات و الارض. خب اونو ما اصلا حتی اگه ندونیم این نویسندش کیه، در چه حالی بوده، یا اینو خدا گفته یا هر کسی دیگه، اون زیبایی در خودش نهفته داره، انگار در یه چیزی در این نهفته هست در که ما رو به وجد میاره. اما در خصوص یک سری آیات دیگه هست که اونجا خیلی احساس میکنم که مهم باشه که ما بدونیم حال گوینده این سخن چیه. که مثلا اونجایی که در یک سوره میگه ان ربک لبالمرصاد، که خدای تو در کمینگاه ایستاده است، خب اگه ما یک پدر اینو به فرزندش بگه، بگه که بابا مثلا تو اگه بری بیرون این چیزی که فکر نکنی که مثلا من از تو چشمو برمیدارم، بدون که همیشه پدر شما در کمینگاهه، در کمینگاه اینه که به تو آسیبی نرسه، اگه آسیبی رسید درمانت کنه. یا مثلا در سوره الرحمن که حالا ابتداش جذابه و داره از زیبایی ها صحبت میکنه، کار به جایی رسیده میشه که میگه هازا جهنم التی یکذبوا بها المجرمون فبه ای آلاء ربکما تکذبان. یعنی راجع به جهنم داره صحبت میکنه و از اون میگه این روزی است که حالا تکذیب میکردید جهنمی که حالا گرفتارش میشید، فبه ای آلاء ربکما تکذبان، و این نعمت بی‌نظیر رو چطوری تکذیب میکنید. خب اینجا خیلی احوال مهمه، مثلا اگه از دید اشعری باشه، خب این یه خدایی که هر کاری دلش میخواد میکنه و اصلا حرف عاشقانش با حرف نمیدونم تهدیدآمیزش یکیه، چون اصلا گردن کلفته، زیر بار هیچی هم نمیره، اصلا همین اینجوری. اما مثلا اگه ما بدونیم که خب این سخنی است که از دهان رحمتا للعالمین بیرون اومده، اون موقع حتی شاید خشنترین آیات رو هم بشه به یک حالتی مثلا به حالت عرفانی یا یه حالتی صحبتش کرد که اون زیبایی های نهفته پشتش مشخص بشه. میخواستم بدونم که اون این نحوه گزینش شما چطوره و اینکه آیا به احوال نگارنده، نویسنده، حالا هر کسی که پشت این کتاب هست توجه میشه؟ ممنونم.
بله، متشکرم. شما خودتون کات نیکو با ارزشی رو گفتید. منم در سخنانم گفتم هست قرآن حالهای انبیا. بله، به این حالها توجه میکنیم انشاءالله. یادآوری شما هم نیکو بود، خیلی متشکرم. بله،
ممنون. سوال که خیلی زیاد هستش، دوستان
دیگه
دست
بله انشالله برای بعد میماند و تا دیدارهای مجدد انشالله هفتگی با هم دیدار میکنیم، مگر اینکه چیز یعنی رأی تازه‌ای حادث بشود و عرض بشود که درس دیگری رو هم بخوایم در پیش بگیریم. فعلا خودمون رو وقف همین درس و همین کارهایی کرد. پس با امید دیدار مجدد عزیزان همگان رو به خدا می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت.